سلام به شما که امروز همراه ما هستید. امروز میخوایم یه نگاه دقیق و عمیق بندازیم به دنیای پیچیده کانابیس یا همون شاهدانه.
سلام. بله دقیقا از زاویه دید روانپزشکی که توی خلاصه کاپلان و صادوق اومده، یعنی منبعی که در اختیار ما گذاشتید.
درسته، هدفمون اینه که یه درک روشنتری پیدا کنیم از اثرات کانابیس، از مسمومیت و ترک گرفته تا اختلال مصرف و بقیه بحثایی که هول و هوشش هست.
دقیقا، میخوایم ببینیم این منبع معتبر چی میگه در مورد اینکه کانابیس چطور روی ذهن و بدن اثر میذاره، معیارهای تشخیصی چی هستن، چقدر شایع، درمانهاش چیه و حتی بحثای مربوط به مصرف پزشکی و قانونی شدنش.
عالیه. پس از اول شروع کنیم. طبق همین منبع، کانابیس که حالا با اسمای حشیش یا ماریجوانا و گل هم میشناسنش، بعد از الکل شایع‌ترین ماده غیر قانونی مصرفی تو دنیاست.
بله، آمار جهانی هم همینو میگه.
و اون حالت اولیه‌ای که مصرف کننده ها دنبالشن، همون های شدن یا سرخوشی، معمولاً یه حس خوبیه، تغییر توی ادراک، مثلا حس میکنن زمان کند میگذره.
اما همزمان حافظه کوتاه مدت و مخصوصاً هماهنگی حرکتی رو هم مختل میکنه. این خیلی مهمه.
دقیقاً، و همین اختلال توی هماهنگی و قضاوت کارو خطرناک میکنه. منبعم اشاره کرده به ریسکاش، مثلا توی رانندگی.
بله، چون واکنشا کم میشه و تصمیم گیری هم سخت میشه دیگه.
همینطوره. منبع به انواع مختلفش هم اشاره کرده. ماریجوانا یا گل، حشیش که سمق فشرده شده است، روغنها، حتی چیزای خوراکی.
بله، تنوعش زیاد شده.
و یه نکته جالب دیگه، میگه قدرتشون در طول زمان خیلی بیشتر شده. یعنی غلظت THC، اون ماده اصلی روانگردانش، رفته بالا. حالا این THC دقیقاً چی کار میکنه و اینکه چطور مصرف بشه، مثلا کشیدنی باشه یا خوردنی، فرق میکنه اثرش؟
سوال خوبیه. ببینید، ماده اصلی روانگردان کانابیس همون تتراهیدروکانابینول یا THC هستش. این ماده توی مغز ما به یه سری گیرنده های خاص وصل میشه، مثل یه کلید که توی قفلش میچرخه. اسم این گیرنده ها هست گیرنده های کانابینویدی نوع 1 یا CB1.
آها.
این گیرنده ها انگار دکمه های کنترل مهمن تو بخشایی از مغز که تارشون تنظیم لذت، حافظه، فکر کردن، تمرکز، هماهنگی حرکت و حتی فهم ما از گذر زمانه.
پس مستقیم میزنه به مرکز فرماندهی.
یه جورایی بله. واسه همین اون حس سرخوشی یا مشکل تو یاداوری چیزای اخیر یا حس کش اومدن زمان، همه به خاطر فعال شدن همین گیرنده های CB1 توسط THC هست.
فهمیدم.
و اگه مقدار مصرف یعنی دوز بالا باشه، میتونه تجربه های ناخوشایندی هم درست کنه. من به شما اشاره میکنه به مسخ شخصیت، یعنی طرف حس میکنه از بدن یا فکرش جدا شده، یا مسخ واقعیت که انگار دنیای اطرافش عجیب و غریب و غیر واقعی به نظر میاد.
عجب.
در مورد نحوه مصرف هم تفاوت زیاده. وقتی دود میشه، THC خیلی سریع از ریه میره تو خون و بعد مغز. اثرش چند دقیقه شروع میشه، نیم ساعت بعد اوج میگیره و کلن 2 تا 4 ساعت میمونه.
سریع و کوتاه.
بله، ولی خوردنی که باشه باید اول از گوارش جذب بشه، این طول میکشه. شروع اثرش 30 تا 90 دقیقه است، اوجش 2-3 ساعت بعده و کل اثرش هم طولانی تره، گاهی 4 تا 12 ساعت. تازه جذبش هم از راه خوراکی متغیر تره.
و اون اثرات ظاهری و فیزیکی چی؟ مثل قرمزی چشم که خیلی معروفه.
درسته، قرمزی چشم به خاطر گشاد شدن رگای ملتهم است. اثرات فیزیکی دیگه‌ای که منبع شما میگه، یکی افزایش اشتهاست، همون که بهش میگن مانچیز، یکی خشکی دهان و تو بعضی ها هم ضربان قلب میره بالا، یعنی تاکیکاردی.
حالا با توجه به اینکه مصرف تفریحی ممکنه زیاد باشه، سوال اصلی اینه که کی این مصرف دیگه مشکل ساز میشه؟ از کجا به بعد از نظر روانپزشکی میشه اختلال؟
سوال خیلی مهمیه، چون مرز بین تفریح و مشکل همیشه خیلی واضح نیست. منبع شما یعنی کاپلان و صادوق که بر اساس DSM-5 نوشته شده که راهنمای استاندارد تشخیصی هست، چند تا تشخیص اصلی رو میگه.
چی هستن؟
یکی مسمومیت با کانابیس، یکی سندروم ترک کانابیس و سومی که خیلی مهمه اختلال مصرف کانابیس.
مسمومیت با کانابیس همون های شدنه یا فرق داره؟
نه، یکم فراتر از اون سرخوشی اولی است. مسمومیت یعنی بلافاصله بعد مصرف فرد یه تغییرات رفتاری یا روانی مشکل ساز و واضح پیدا میکنه.
مثلا چی؟
مثلا هماهنگی حرکتیش خیلی به هم میریزه، تلو تلو میخوره، سرخوشیش ممکنه یهو تبدیل بشه به استراب شدید، بدبینی یا بیقراری، همون حس کند شدن زمان و مهمتر از همه قضاوتش مختل میشه.
آها.
علائم فیزیکی مثل قرمزی چشم و افزایش اشتها و خشکی دهن هم هست معمولاً. ولی نکته اصلی برای تشخیص مسمومیت اینه که این حالت باید باعث ناراحتی زیاد یا مشکل جدی تو عملکرد روزمره بشه. مثلا طرف نتونه کار کنه یا با بقیه ارتباط بگیره.
یعنی عملکردش مختل شه.
دقیقاً. منبع حتی به یه حالت خیلی نادر به اسم دلیریوم ناشی از مسمومیت با کانابیس هم اشاره کرده که گیجی و سربرگمی شدیده.
و نکته بعدی که گفتید و شاید خیلی ها رو متعجب کنه، سندروم ترک کانابیس. یعنی واقعا ترک کردنش هم علائم داره؟ خیلی ها فکر میکنن نداره ها.
بله بله، این نکته یه که منبع شما هم روش تأکید داره و مهمه. سندروم ترک تو DSM-5 تعریف شده. وقتی کسی که مدت طولانی، مثلا روزانه یا تقریبا هر روز و مقدار زیاد مصرف می‌کرده، یهو مصرفش رو قطع کنه یا خیلی کم کنه، این اتفاق می‌افته.
چه علائمی داره؟
یه سری علائم ناخوشایند مثل تحریک پذیری، زوب عصبانی شدن یا پرخاشگری، استراب، مشکل خواب. حالا چه بیخوابی، چه خوابای خیلی آشفته و واضح. کاهش اشتها یا وزن، بیقراری، حس افسردگی، حتی علائم جسمی مثل درد، لرزش، عرق کردن، تب، لرز یا سردرد.
پس بدن واکنش نشون میده.
دقیقاً، نشون میده بدن و مغز به نبودش دارن واکنش نشون میدن. این علائم معمولاً تو هفته اول ترک به اوج میرسن و حدود یکی دو هفته هم طول میکشن.
پس کاملا جدیه. خب، و اون تشخیص سوم، اختلال مصرف کانابیس، این دیگه خیلی شبیه اون چیزیه که مردم بهش میگن اعتیاد، نه؟ چطور میفهمیم مصرف از کنترل خارج شده؟
دقیقاً، اختلال مصرف کانابیس، اسم علمی و دقیق‌تر، همون چیزیه که قبلاً بهش میگفتن وابستگی یا اعتیاد به کانابیس. یه الگوی مشکل ساز و تکراری مصرفه که باعث ناراحتی یا اختلال جدی تو زندگی فرد میشه.
خب معیارهاش چیه؟
DSM-5 11 تا معیار داره. خیلی گستردن. مثلا طرف بیشتر از اون چیزی که قصد داشته مصرف میکنه یا زمان طولانی تری مصرف میکنه، تلاش کرده کم کنه یا بذاره کنار ولی نتونسته.
یعنی ناموفق بوده تلاشش.
بله. وقت خیلی زیادی رو صرف گیر آوردن، مصرف کردن یا رها شدن از اثراتش میکنه. ولع یا میل خیلی شدیدی برای مصرف داره.
اشتیاق شدید.
بله، به خاطر مصرف تو کار، تحصیل یا خونه به مشکل خورده. با اینکه میدونه مصرفش باعث مشکل با خانواده یا دوستاش شده، بازم ادامه میده.
یعنی روابطش خراب شده ولی ادامه میده.
همینطوره. فعالیت‌های مهم اجتماعی، شغلی یا تفریحیش رو کم کرده یا کلاً ول کرده به خاطر مصرف. تو موقعیت‌های خطرناک مصرف می‌کنه، مثلا موقع رانندگی یا کار با دستگاه.
آها، اینم هست.
با اینکه می‌دونه یه مشکل جسمی یا روانی داره که مصرف بدترش می‌کنه، مثلا مشکل ریه یا استراب داره، ولی باز مصرف می‌کنه، دوتا معیار آخرم فیزیولوژیکه. یکی تحمل، یعنی به مرور باید بیشتر مصرف کنه تا همون اثر رو بگیره.
بدنش عادت کرده.
بله. و دومی هم تجربه کردن همون علائم ترک که گفتیم. اگه توی یه سال دو سه تا از این معیارها رو داشته باشه، اختلالش خفیفه، 4-5 تا متوسطه و 6 تا یا بیشتر یعنی شدید.
پس یه طیف داره از خفیف تا شدید. خیلی خوب. حالا ممکنه مصرف کانابیس خودش باعث بشه مشکلات روانپزشکی دیگه پیش بیاد، یعنی اختلالاتی غیر از مسمومیت و ترک و اینا.
بله، منبع شما به چند تا اختلال دیگه اشاره میکنه که بهشون میگن ناشی از کانابیس، یعنی علائم روانپزشکی که انگار مستقیما به خاطر اثر خود کانابیس، چه موقع مسمومیت چه ترک، به وجود اومدن.
مثلا چی؟
یکی اختلال روانپریشی ناشی از کانابیس هست. اینجا فرد دچار هذیان میشه، یعنی باورهای غلط و محکم، یا توهم، یعنی چیزایی میبینه یا میشنوه که نیست. اینا معمولا موقع مسمومیت شدید یا کمی بعدش یا موقع ترک پیش میاد.
یعنی سایکوز موقت.
میتونه موقت باشه، بله. اختلال دیگه اختلال استرابی ناشی از کانابیس هست. اینجا استراب خیلی شدید، حملات پانیک، یعنی اون ترس‌های شدید و ناگهانی با تپش قلب و اینا، یا حتی فکر و عمل وسواسی به وجود میاد که ربط مستقیم به مصرف داره.
آها، مثل اون مورد آقای ام که تو منبع بود و بعد مصرف پانیک میکرد.
دقیقاً، اون یه مثال خوب بود که چطور مصرف میتونه محرک پانیک باشه. و آخریش هم اختلال خواب ناشی از کانابیس هست. یعنی مشکل جدی تو خوابیدن یا ادامه خواب که به مصرف ربط داره.
فهمیدم.
ولی یه نکته خیلی خیلی مهم که منبعم تاکید میکنه تشخیص افتراقیه. یعنی متخصص باید بفهمه این علائم روانپریشی، استراب یا بیخوابی واقعا به خاطر کانابیسه یا نه طرف از قبل مثلا اسکیزوفرنی یا اختلال استراب یا بیخوابی داشته و کانابیس فقط بدترش کرده یا همزمان شده. این خیلی تو درمان فرق ایجاد میکنه.
منطقیه کاملا. خب حالا که انواع مشکلات رو شناختیم، ببینیم کیا بیشتر در معرض خطرن. آمار چی میگه؟ گفتیم که خیلی شایعه. تو آمریکا طبق آمار 2014 منبع حدود 22 میلیون نفر بالای 12 سال گفتن ماه قبلش مصرف کردن.
بله رقم بالاییه.
و حدود 9% افراد هم تو طول عمرشون معیارهای اختلال مصرف رو پیدا میکنن. آیا الگوی خاصی هست؟ مثلا سن یا جنسیت خاصی بیشتر درگیر میشن؟
بله، شیوعش قابل توجهه و الگوهایی هم داره. طبق منبع شما هم مصرف کلی و هم اختلال مصرف تو مردها بیشتر از زناست. بین جوونا مخصوصا 18 تا 29 ساله ها خیلی شایع تره.
پس سن یه فاکتور مهمه؟
مصرف منظم حداقل تا سال 2018 که داداش بوده کمتر شده بود. این یکم نگران کننده است.
بله واقعا. خب حالا چرا اصلا بعضیا مشکل پیدا میکنن و بعضیا نه؟ بحث ژنتیک چقدر مطرحه؟
قطعا مطرحه. ببینید علت این که چرا یکی دچار اختلال مصرف کانابیس میشه مثل خیلی از مشکلات سلامت روان خیلی پیچیده است. یه عالمه عامل با هم نقش دارن. ژنتیک خیلی مهمه. مطالعات نشون داده استعدادش تا حدی، حالا تخمینا متفاوته، بین 30 تا 80% ارثیه.
پس زمینه ژنتیکی مؤثره.
بله. عوامل نوروبیولوژیک هم هستن. یعنی تفاوت تو کارکرد سیستم اندوکانابینوئید مغز، همون که گیرنده های CB1 رو داره، و سیستم دوپامین که مال پاداش و انگیزه است.
علاوه بر ژنتیک.
بله. در کنار اینا محیط خیلی نقش داره. دسترسی راحت تو سن کم، دوستایی که مصرف میکنن، وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین، سابقه مشکلات روانی یا مصرف مواد تو خانواده، تجربه تروما یا آسیب تو زندگی.
و ویژگی‌های خود فرد؟
دقیقاً. ویژگی‌های روانشناختی مثل آدمای هیجان طلب یا اونایی که تکانوشی عمل می‌کنن و خیلی مهمه. داشتن همزمان اختلالات روانی دیگه مثل افسردگی، استراب یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی. اینا همه با هم اثر می‌ذارن.
پس یه شبکه خیلی پیچیده است واقعاً.
همینطوره. و نکته اینه که مصرف مزمن و سنگین خودش مغز رو تغییر میده. منبع میگه مصرف طولانی باعث میشه حساسیت یا تعداد گیرنده های CB1 کم بشه. به این میگن تنظیم کاهشی.
که این خودش چی کار میکنه؟
این میتونه باعث تحمل بشه، یعنی نیاز به مصرف بیشتر، و همچنین باعث علائم ترک موقع قطع مصرف بشه و خب چرخه وابستگی رو محکمتر میکنه.
خب حالا کسی که فهمیده مصرفش مشکل ساز شده و کمک میخواد چه راههای جلو پاش هست؟ درمانها چیان؟
منبع شما خیلی واضح میگه که خط اول درمان برای اختلال مصرف کانابیس درمانهای روان اجتماعیه، یعنی روان درمانی و مشاوره. چند تا روش خوب و مؤثر هم هست.
مثلا
یکی درمان شناختی رفتاری یا CBT کمک میکنه الگوهای فکری و رفتاری که باعث مصرف میشن رو بشناسی و مهارت‌های جدید یاد بگیری. یکی دیگه مصاحبه انگیزشی یا MET هست که کمک میکنه انگیزه درونی خود فرد برای تغییر قوی بشه.
جالبه.
مدیریت وابستگی یا CM هم هست که با پاداش دادن به رفتارهای مثبت مثل تست منفی یا اومدن سر جلسات سعی میکنه رفتار رو تغییر بده. برای نوجوانها خانواده درمانی خیلی مهمه چون معمولاً خانواده خیلی درگیره و حمایتشون لازمه.
گروه های خودیاری چطور مثل NA؟
بله، گروه های خودیاری مثل معتادان گمنام هم میتونن یه شبکه حمایتی خیلی خوب باشن برای کسایی که میخوان پاک بمونن.
اینا جنبه روانی و اجتماعی بود. دارو چی؟ دارو درمانی هم داریم برای اختلال مصرف کانابیس؟
سوال مهمیه. طبق منبع شما، تا وقتی اون نوشته میشده، هیچ دارویی به طور مشخص توسط FDA آمریکا که مرجع اصلی تایید داروهاست، فقط برای درمان خود اختلال مصرف کانابیس تایید نشده بود.
پس هیچ دارویی نیست؟
نه، اینکه دارو هیچ نقشی نداره. گاهی دکترها برای کنترل علائم سخت ترک مثل اضطراب شدید یا بیخوابی دارو میدن. یا اگه طرف همزمان افسردگی یا اختلال دو قطبی هم داشته باشه، خب حتما باید برای اون هم دارو بگیره و این به کل درمان کمک میکنه.
آها، برای علائم جانبی یا بیماری‌های همراه.
دقیقاً. البته تحقیقات زیادی هم داره انجام میشه تا داروی اختصاصی پیدا کنن. منبر به داروهای اشاره کرده که رو همون سیستم اندوکانابینوئید یا سیستم‌های عصبی مرتبط کار میکنن. مثلا گاباپنتین که معمولاً برای سرعه و درد عصبی تو تحقیقات اولیه نتایج امیدبخشی داشته برای کم کردن مصرف و علائم ترک، ولی خب هنوز تحقیقات بیشتری لازمه.
خب با همه این چالش ها یه بحث داغ دیگه هم هست، استفاده پزشکی از کانابیس و قانونی کردنش برای مصرف تفریحی. در وارد کاربرد پزشکی، منبر به درد مزمن، تهوع شیمی درمانی و اسپاسم توی MS اشاره کرده.
بله، اینا از معروفترین کاربردهای احتمالی پزشکیشن که تحقیق زیاد روشون شده. حتی داروهایی هم بر اساس همینا تایید شدن. مثلا درونابینول و ناویلون که THC مصنوعی هستن برای تهوع شیمی درمانی و افزایش اشتها تو بیماران ایدز استفاده میشن. اخیراً هم CBD خالص، اپیدیولکس، برای سرایای شدید و نادر کودکان تایید شده.
پس کاربردهای تایید شده هم داره.
بله، ولی نکته اول اینه که شواهد علمی برای همه کاربردهایی که ادعا میشه به یه اندازه قوی نیست. برای بعضیا خوبه، برای بعضیا ضعیف یا متناقضه. دوم این که وضعیت قانونی کانابیس تو آمریکا که موقع نوشتن منبع تو فهرست یک فدرال بود، یعنی خیلی محدود، تحقیق کردن رو سخت کرده.
یعنی یه جورای مانع تحقیق شده.
بله. چالش اصلی که منبع هم میگه اینه که یه تعادل پیدا کنیم. چطور از فواید درمانی احتمالی استفاده کنیم ولی حواسمون به خطراتش هم باشه. خطراتی مثل مشکل تو رانندگی یا احتمال شروع یا تشدید مشکلات روانی تو افراد مستعد و خب خطر این که بعضی یا دچار اختلال مصرف بشن.
و میرسیم به بحث داغ قانونی سازی برای مصرف تفریحی. منبع به روند روبه رشدش تو بعضی جاها اشاره کرده. چه پیامدهای مثبت و منفی براش مطرح شده؟
قانونی سازی برای مصرف تفریحی یه سری پیامدهای احتمالی مثبت و منفی داره که منبع بهشون اشاره کرده. نگرانی‌های اصلی تو حوزه سلامت عمومی اینه که شاید مصرف کلی مخصوصاً بین نوجوانا و جوانا زیاد بشه.
که مغزشون در حال رشد هنوز.
دقیقاً. یا موارد رانندگی تحت تأثیر و تصادفات بیشتر بشه، یا شیوع اختلال مصرف و نیاز به درمان بیشتر بشه. از طرف دیگه طرفداراش میگن مالیات جدید برای دولت ایجاد میشه، فشار روی پلیس و دادگاه‌ها برای جرم‌های مربوط بهش کم میشه و میشه روی کیفیت و ایمنی محصولات نظارت کرد.
پس هر دو طرف بحث دلایلی دارن.
بله. منبع تأکید میکنه که ما هنوز داریم اثرات بلند مدت این سیاست‌ها رو میبینیم و نیاز به داده و تحقیق بیشتری هست. و اینکه هر قانونی سازی باید حتما با برنامه‌های قوی بهداشت عمومی همراه باشه، مثل پیشگیری برای نوجوان‌ها، آموزش عمومی خطرات و دسترسی راحت به درمان برای اونایی که مشکل پیدا می‌کنند.
عالی بود. فکر میکنم با کمک منبعی که داشتیم تونستیم یه تصویر نسبتاً کاملی از کانابیس از نگاه روانپزشکی به دست بیاریم. از اثرات اولیش گفتیم، رفتیم سراغ تشخیص مسمومیت، ترک و اختلال مصرف، آمار و عوامل خطر رو دیدیم، درمانها رو بررسی کردیم و آخرش هم به بحثای پیچیده پزشکی و قانونی رسیدیم.
بله.
شاید نکته کلیدی همین باشه که یه ماده مثل THC چقدر میتونه روی سیستم پیچیده کانابینوئیدی مغز ما تأثیر بذاره و یه طیف وسیعی از تجربه رو ایجاد کنه، از یه سرخوشی ساده تا وابستگی جدی و ترک واقعی.
دقیقاً. و یه نکته پایانی که مهمه اینه که بین الگوهای مختلف مصرف فرق بذاریم. مصرف تفریحی گاهگاه با مصرف مشکل ساز که میشه اختلال فرق داره و هر دوی اینها با کاربرد درمانی تحت نظر پزشک فرق میکنن. هر کدوم ملاحظات و پیامدهای خودشون رو دارن
و اینکه اثرش روی هر فرد متفاوته.
دقیقاً. فقط به خود ماده بستگی نداره، به ژنتیک فرد، سلامت روانش، محیطش، همه اینا بستگی داره.
و حالا یه سوال آخر برای شما که تا اینجا با ما بودید و بهش فکر کنید. منابع میگن قدرت کانابیس یعنی غلظت THC تو این چند دهه خیلی خیلی زیاد شده. به نظرتون این افزایش قدرت چطور میتونه تجربه مصرف تفریحی رو عوض کنه؟ و مهمتر، ممکنه روی شیوع یا شدت اختلالاتی که امروز گفتیم نسبت به نسل‌های قبل تأثیر بذاره؟ نکته برای تأمل. ممنون که تو این بررسی دقیق با ما همراه بودید.